یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در هفته های گذشته تصاویر معترضانی که چشمانها به خاطر شلیک گلوله های ساچمه‌ای و پینتبال آسیب دیده در شبکه های اجتماعی خبرساز شده. معترضانی که بینایی یک چشم و برخی بینایی هر دو چشم خود را از دست دادند. بیشتر ده ها پزشک متخصص چشم در نامه ای نسبت به استفاده از گلوله های ساچمه ای توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار داده بودند. بیشتر بشنویم در این باره از فرشته قاضی.
عزیز نسین، نویسنده پر آوازه ترک، میگوید که در سفر به ورشو از دیدن کثرت معلولین عصابه دستی که با افتخار گام بر می داشتند تعجب کرده بود تا پی می برد که آنها بازماندگان جنگ دوم جهانی هستند. این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی با تصاویر زنان و مردان ایرانی مواجه می شوند که یک چشمشان بسته است و با افتخار می گویند و می نویسند صدای چشمها بلندتر از هر فریادی است. نه جنگ جهانی است، نه جنگ با یک کشور خارجی. آنها در اعتراضات مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفته و یک چشم یا دو چشم خود را از دست دادند. راحل امیری، روانشناس جوانی که بینایی یک چشمش را از دست داده، در اینستاگرام خود نوشته است که امروز یکی ازم پرسید ارزشش را داشت؟ گفتم آره، شدیدن. هلیا بابایی، نوجوان 14 ساله، هم نوشته است دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت ماندم، چون یک حس رضایتی ته ته قلبم ساکتم میکرد. حسی که میگفت اگر قرار قطره خون از این مردم بچکه، باید خون من هم باشه. این دانش آموز دبیرستانی بینایی یک چشمش را از دست داده و کوثر خوشنودی کیا، عضو تیم ملی تیر و کمان ایران و نایب قهرمان آسیا.
به همه مقدسات قسم میخورم و میگم من هیچ وقت ناراحت اتفاقی که افتاده نیستم و نخواهم بود. هیچ وقت احساس پشیمونی نداشتم از اینکه اون روز تو اون لحظه اونجا بودم. و بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد و همونجا موند.
آمار دقیقی از تعداد معترضانی که چشمهایشان هدف گلوله قرار گرفته وجود ندارد، اما 4 آذر ماه بیش از 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که شمار زیادی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشم آنها به مراکز درمانی مراجعه کرده و تعداد زیادی از آنها بینایی یک یا دو چشم خود را از دست دادند. در نامه‌ای مشابه هم 230 چشم پزشک نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان به خاطر اصابت گلوله های ساچمه‌ای هشدار دادند.
من که گلوله خوردم دیگه کلن تاریک شدم، کلن چیزی رو ندیدم. چشم راستم 4 تا ساچمه خورده بود، تقریبا بدنم هم 40 تا بدن خورده بود. عصبای دستم کلن سوراخ سوراخ کرده بود دیگه، شارگ گردن، شارگ دست، عصبای دستم کلن، دستم فلج شده بود. وقتی زدن اینجوری یه حالت هوشیاری و نیمه هوشیاری پیدا کردم، داشتم با پشت میافتادم زمین، یکی هم که پشت سرم بود منو هل داد جلو، یه فشاری داد که من نیافتم، خون رو بالا آوردن. هیچ کیو ندیدم دیگه.
این صدای مرد جوانی است که توسط یگان ویژه موتورسوار هدف گلوله های ساچمه ای قرار گرفت و میگوید که با همه سختی های زندگی بدون یک چشم پشیمان نیست از اینکه در اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گلوله خورده است.
خیلی معمول گذاشته بودم واسه من، خیلی زیاد گذاشته بودم، یعنی کلن زوزو سر می زدن مرده نمرده. همون روزی که من رفتم داخل اتاق عمل تقریبا داشتم به هوش می اومده، صدای فقط بابام شنیدم می گفت صدا سیما اومده، من نتونستم دیگه حرف بزنم. اونا می گفتن باید بگی مردم اختشاشگر منو زده، منم گفتم من با چشم خودم دیدم یگان ویژه منو زده، کلن ریشه شبکی چشممو کلن قطع کرده بود. یه ضربه روحی بود، یعنی خیلی خیلی شدید بود. سرگیجه گرفتم و افتادم زمین که این خبر رو شنیدم، افتادم زمین. من اولا بعد از همه چی افتخار میکنم که سر اینجور مسئله ای من اینجوری شدم، من واسم افتخار بزرگیه. یعنی مثلا یه جوری نیست مثلا بگن ارازالی اینجوری شده یا ارازالی اوبار یا دعوای خیابانی بوده، من با این خیلی افتخار میکنم به خودم به خودم و خانواده‌ام، یعنی زندگی کردن واسه خیلی سخته. کلا طرف راست و از تقریبا 90 درجه چشم چپم دیگه نمی‌بینم. سخته دیگه، این اینجوری سخت، یعنی خودش نمی‌دونم واقعا عذاب وجدان داره نداره، اینا رو نمی‌دونم.
الهه توکلیان دانشجوی دکترا هم در اینستاگرامش نوشته است که چشمش طوری هدف قرار گرفته که تمام عصب‌های بینایی و شبکیه و قرنیه نابود شده و خطاب به زاره بش گفته است که من از تو شکایتی نکردم، چون پشیمان نیستم از رفتن نور چشمم، حتی ازت سپاسگزارم که این افتخار نصیب من شد. من در 21 بهمن برای پروتز چشم میرم و تو در 22 بهمن برای مدال گرفتنت برو. از سقز تا سنندج، کرمانشاه، مهاباد، تهران، کرج و شهرهای مختلف ایران معترضانی هستند که به دلیل اصابت گلوله حالا دیگر با یک چشم یا بدون بینایی باید زندگی کنند. معترضانی از طیف‌های مختلف سنی و اجتماعی، از دانش آموز تا دانشجو، پزشک، روانشناس، ورزشکار، سرباز، کارمند و خانه‌دار. تعدادی از آنها از ظالمان خود شکایت کردند، اما میگویند که تاکنون به شکایت‌هایشان رسیدگی نشده. برخی میگویند حتی تحت فشار و بازجویی قرار گرفتند که ثابت کنند به گفته و ادعای حکومت جزء اختشاشگران نبودند. فرید صلواتی پور و پارسا قبادی دو تن از این معترضان هستند که در سنندج و کرمانشاه هر دو چشم خود را از دست دادند و نچیروان معروفی معترض 18 ساله‌ای که در سقز در همان روز خاکسپاری مهسا امینی هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و یک چشمش را از دست داده است. شاید اولین بار غزل رنجکش دانشجوی حقوق بود که نوشت صدای چشم‌ها بلندتر از هر فریادی است. جمله‌ای که حالا همراه با تصاویر معترضانی که چشم خود را از دست دادند در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. غزل که بینایی یک چشمش را بر اثر اصابت گلوله از دست داده، در اینستاگرامش نوشته است که اگر دنیا طبق آرزوهایش پیش می‌رفت، الان عکسش باید به عنوان نویسنده و کارگردان جهان نمی‌شد، نه معلولیت جسمی. او اما می‌گوید که اگر این بهای آرزوهای همه ما باشد، فدای سر همه ما، با اینکه آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرده لبخند زارب موقع شلیک کردن بود. غزل نوشته است: چرا من را زدی؟ چرا لبخند روی لبهایت بود؟ و نیلوفر آقایی، پزشک متخصص مامایی که در تجمع اعتراضی پزشکان بر اثر شلیک ماموران حکومتی یک چشمش را از دست داده، با انتشار ویدیویی در روز تولد 32 سالگیش با کیکی در دست آرزو می کند همانی بشود که همه ما می خواهیم. کیمیا، محمد، حسین، مرسده و ده ها جوان دیگر این روزها با تصاویر یک چشم بستهشان در شبکه‌های اجتماعی شناخته می شوند. نام بسیاری دیگر رسانه‌ای نشده است. کاربری در توییتر نوشته است: هر چشمی که از ما کور کنید، هزاران چشم بیناتر به ما اضافه خواهد شد. این منطقه تکامل است. با این چشم‌ها بهتر می شود مسیر آزادی را یافت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
امروز 60مین سالگرد برگزاری همه پرسی درباره برنامه اصلاحات اجتماعی اقتصادی محمد رضا شاه پهلوی است که به انقلاب سفید شهرت دارد. اصلاحاتی که ملاکان بزرگ روحانیون ایران به ویژه آیت الله خمینی با آن به شدت مخالف بودند. بیشتر بشنویم در این باره از سیاوش سعادتیان.
انتقادات تند روح الله خمینی از برگزاری همه پرسی ششم بهمن 1341 درباره اصول ششگانه پیشنهادی محمد رضا شاه پهلوی، همه پرسی موسوم به انقلاب سفید، ابتکاری جنجالی که سلسله اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصادی و اجتماعی ایران به حساب می آمد. دو هفته پیش از برگزاری این همه پرسی، شاه در تهران در میان هزاران کشاورز خبر همه پرسی را به عموم اعلام کرد.
شاهنشاه در پایان فرمایشات خود فرمودند: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه به آراء عمومی می‌گذارم و بدون واسطه مستقیما رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم، به این شرط است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی.
در بین شش اصل به رأی گذاشته شده، دو مورد برجستگی بیشتری داشتند. اصلاحات ارضی و اعطای حق رأی به زنان. در آن روزها حدود 2/3 جمعیت کشور رعیت بودند، کشاورزان فقیری که در زمین‌های ملاکان بزرگ کار می‌کردند. اصلاحات شاه هرچند از نظر حکومت حرکتی به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در ایران به شمار می‌رفت، مخالفان آن را عوام فریبانه، مغایر با اسلام و بهانه‌ای برای تثبیت قدرت شاه می‌دانستند. مخالفان اصلی ملاکان و خوانین بودند و شرکای سنتی آنان روحانیون که از طریق زمین‌های وقفی که دست کم 10% زمین‌های روستایی آن زمان بود کسب درآمد می‌کردند. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در مورد موقعیت روحانیون در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران آن دوران می‌گوید:
از پی کودتای 28 مرداد و دهه 30 بود که ما رفته رفته به خاطر اون انسدادی که وجود داشت و اون شرایط بسیار نامساعدی که برای حیات سیاسی احزاب و سازمان‌ها و سندیکاهای صنفی پیش اومد، رفته رفته روحانیت، جمع روحانیت در حقیقت تونست قوام بیشتری بگیره و صاحب صدا بشه.
در سال 1341 در میان چهره‌های اصلی روحانیون محمد کاظم شریعت مداری، محمد بهبهانی، محمد رضا گلپایگانی، سید احمد خانساری و روح الله خمینی از جمله روحانیون مطرح و مخالف اصلاحات شاه به شمار می آمدند. تورج عطابکی درباره علت مخالفت بخشی از روحانیون با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شاه میگوید:
کسانی بودند که در حقیقت با دربار، با حکومت می ساختند و اون رابطه سنتی خودشون رو حفظ کردند، اما کسانی هم بودند که در حقیقت گمان میکردند که در این تحولاتی که داره صورت میگیره به نوعی به حاشیه رونده شدن و صاحب صدا نیستن، از جمله آیت الله خمینی و یارانش. نگاه بکنیم میبینیم که نخستین رپرپه اعتراض با اصلاحاتی است که شاه داره مطرح میکنه.
آیت الله خانساری در توجیه مخالفت خود با اصلاحات ارضی میگفت که این کار منجر به غصبی شدن زمین ها میشود و نماز خواندن در این مکان ها جایز نخواهد بود. اما این دست اعتراض ها می توانست روحانیون را در مقابل کشاورزان و روستاییان قرار دهد. به همین دلیل آیت الله خمینی به جای مخالفت مستقیم با اعطای مالکیت زمین به کشاورزان و حق رأی زنان، انگوش روی موضوع همه پرسی گذاشت و اصلاحات را پوششی برای حزب اسلام از قوانین اعلام کرد. آیت الله حسین علی منتظری شاگرد آیت الله خمینی در خاطراتش میگوید که استادش در آن زمان اصرار داشت که روحانیون و مراجع نباید اصل لوایح را زیر سوال ببرند. آقای منتظری در خاطراتش میگوید:
یک شب که ما 5-6 نفر در منزل ایشون بودیم، گفتند برید هر جور هست به آقای حاج سید احمد خانساری بگید این چه وضعیه. ایشون با این کار خودش به این نهضت ضربه زد، برای اینکه فردا کشاورزان را علیه ما میشورانند. ما باید با اصل رفراندوم مخالفت کنیم.
حالا پس از 60 سال سند تازه‌ای در آرشیو ملی آمریکا پیدا شده که تصویری دیگر از دلیل مخالفت روحانیون با اصلاحات شاه ارائه می‌کند. در سندی محرمانه مورخ 6 اردیبهشت 1343 که در سالهای اخیر از ردبندی محرمانه وزارت خارجه آمریکا خارج شده، دبیر دوم سفارت ایالات متحده در تهران از قول یکی از افراد نزدیک به روحانیون آن زمان از انگیزه آنها در مخالفت با اصلاحات شاه نوشته است. در این سند آمده که سید جعفر بهبهانی فرزند آیت الله محمد بهبهانی و سیاستمداران مذهبی آن دوران در دیداری به این مقام آمریکایی این طور گفته:
بگذارید به شما بگویم انگیزه روحانیون به ویژه خمینی چه چیزی است. نه منافع ملت یا ملاحظات دینی، بلکه فقط منافع شخصی خودشان. روحانیت پیروزی کامل را می‌خواهند و آماده سازش نیستند.
اکنون ملت ایران، تمام مردمی که پس از قرنها آرزو، امروز مالک زمین شده اند.
انگیزه های سیاسی و شخصی یا دغدغه های دینی، هرچه که بود، مخالفت با انقلاب سفید به روح الله خمینی در نبود شخصیت های سیاسی که در زندان بودند فرصت داد تا به چهره اصلی مخالفت با حکومت شاه تبدیل شود و 15 سال بعد به رهبر انقلابی که به تسلط بیش از 4 دهه حکومت دینی در ایران منجر شد.